الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. حضرت شعیب ملت مدین رو از مفاسدی که داشتن نهی فرمود. اون چه رو که این پیغمبر الهی به مردم مدین فرمود، خطاب به همه انسان هاست، چون انبیا مبلغ دین خدا بودن، نه برای یک ملت، نه برای یک جامعه. یک نصیحت مهمی که به مردم مدین داشت درباره پیمانه و ترازو بود، غیر از اون چه که در جلسه گذشته شنیدید. در جلسه گذشته شنیدید که به مردم فرمود هر جنس پیمانه‌ای و ترازویی کم نگذارید، به مقداری که مردم پول میدن در برابر پول مردم جنس به مردم تحویل بدید. پولتون و لقمتون رو حرام نکنید، نجس نکنید. این کارهایی که شما در پیمانه و ترازو میکنید من رو در شما از عذاب روز بزرگ میترسانه. این خیلی مسئله مهمه که بخشی از عذاب قیامت دامنگیر مردمی است که خائن به پیمانه و ترازو هستند. یعنی برابر پولی که مردم میدن جنس به مردم نمیدن. هر نصیحتی که امشب براتون نقل میکنم فرمود ای مردم، ای ملت من، ای جامعه من و یا قوم، اوفو الکیل و المیزان و فلمکیال اول میزانه بلقیست در پیمانه و در ترازو عدالت رو رعایت کنید. عدالت یعنی جنس و چه پیمانه‌ای چه میزان و ترازویی مطابق ثمن مردم، پول مردم به مردم بدی. این عدالت. ولا تبخس الناس اشیاءهم. مردمی که از گوشه و کنار از مناطق کشاورزی بافندگی از دهاتای اطراف میان جنسشونو به شما بفروشن، اگر عددیه در عدد کم نگذارید. کاری نکنید که عدد رو کم کنید طرفتونم نفهم. بنده خدا بگه من 5000 تا گردو بردم، اینم محصول سالم، خرج زن و بچه‌ام. شما نشمارید و به مردم بگین این 4500 تاست، بی خود میگی 5000 تا. تو این زیر زمین ها نشستن پارچه بافتن، حالا شما 50 متر رو 43 متر پاشون حساب میکنید تا جنس قفونی رو وقتی که میکشین بهش میگین که این 95 کیلوه. این بخس در اشیاء مردم از یه طرف. تو فروختن جنس و کم نذاری، از یه طرف در خریدن روز روشن مال مردم و کم نذارین و ندزدی. ولا تبخس الناس اشیاءهم. ولا تعصوا فی الارض مفسدین. شما در حالی که کارتون فساده بیاین و از این فسادتون با این تبهکاریهاتون دست برداریم. شما آدم های ظالمی به مردم هستید. الا تعصوا فی الارض مفسدین. تبهکاری نکنید در حالی که این تبهکاریاتون فساده. بعد فرمود مردم بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اگه شما آدمای خدا باوری باشین، اون سودی که از فروش درست جنس براتون خدا باقی میگذاره این براتون بهتره، برای این که یه سود پاک و یه سود حلال. و روز قیامت این گونه خرید و فروش دیگه دادگاه نداره. شما جنس مردم رو درست خریدین و جنس رو به دیگران درست فروختین، یه سودی هم روش کشیدین، اومدیم انصاف به خرج دادیم و به اون سودی که خدا براتون مقرر کرده قناعت کردید، این براتون خیر، بالاترین خیرش اینه که قیامت معطلتون نمی کنه. چه خیری از این بالات. در نهج البلاغه امیرالمومنین می فرماید، البته من نمی دونم این حرف شامل کل مردم قیامته، به نظر نمیاد، چون از آیات قرآن استفاده میشه اهل ایمان واقعی در قیامت در امنیت هم. آمنهم من الفزع الاکبر، اما اونایی که برای خودشون امنیت ساز نبودن، امیرالمومنین می‌فرماید روی زمین محشر که وایستادن معلوم میشه این وایستادن متراکمه، میلیاردها مرد و زن متراکم وایستادن، راه در روی هم وجود نداره. امیرالمومنین که جزء آگاهان کامل به قیامت بوده، می‌فرماید عرق جوشان تا زیر چانه مردم می‌گیرد. خوب این چنین معامله کردن، یعنی پیمونه رو پر دادن، ترازو رو کامل دادن، تو سر جنس مردم نزدن و خریدن و جنس رو با انصاف فروختن به خیرتونه، به خیرشونه که قیامت به اون دشواری و مخمسه دوچار نمیشه. نکنید این کارو. اینجا واقعا قرآن عجیب حرف زد، عجیب. حالا که بردن و خوردن و دزدی و کم گذاشتن میلیاردیه، اون وقتا که انقدر نبوده سرمایه و پول، ولی حالا چه اون روزگارش چه این روزگارش، واقعا با این آیه در قیامت چی کار میشه کرد که میفرماید و من یعمل مثقال ذره شرًا یره. مثقال یعنی وزن، ثقل یعنی وزن، ذره. قدیما که علم پیشرفت نکرده بود تو این تفسیرهای قرآن نوشته بودن که آفتاب از پشت شیشه که میتابه تو اتاق یه لوله مانندی از ذرات شناوره تو اون شعاع آفتاب. میگفتن یک ذره یعنی یه دونه از اون ذرات شناور، اما الان دیگه این حرفو نمیزنن، الان میگن ذره یه عنصر بسیار کوچکیست که با چشم دیده نمیشه. بعضی از ذرات رو میکروسکوپ باید 5000 برابر کنه تا آدم یه چیز کوچیکی رو مشاهده بکنه، و از اینم باز کمتره دیگه، اونو باید به مجلات علمی مراجعه بکنید که یه لیوان آب که مرکب از اکسیژن و هیدروژن. اکسیژن دو تا اتم داره، هیدروژن هم یه دونه. میگن یه لیوان آب عدد اتم های اکسیژنش اصلا قابل شمردن در این روزگار نیست، اون یک ذره. میگن اگر کار شما هم که رازو دارید کارتون وزنش به اندازه ذره باشه و کار بدی باشه، این کار بد رو قیامت با چشم خودتون به صورت کیفر و جریمه خدا خواهید دید. اگه آدم قرآن باور باشه، اگه آدم حرفای انبیا مثل حضرت شعیب باور بکنه، خب یه زندگی پاکی خواهد کرد. اونایی که اهل باورن نمیرن تو جاده خاک، تو صراط مستقیم الهی هستن، هماهنگ با آیات قرآن، روایات، انبیا زندگی میکنن و به اون زندگی هم خدا دلخوششون میکنه. یعنی از درون پروردگار عالم یه رضایتی نسبت به زندگیشون بهشون میده. چی آدم دنبال حرام بره؟ امیرالمومنین یه روایت دارن، شنیدنیه، کوتاهه، یه خطه، شاید بعضیاتون تا حالا نشنیده باشید. میفرماید ایها الناس از دنیا عرضون حاضر یأکل منها البر و الفاجر. دنیا یه مقدار متاع موجوده که کنار این متاع موجود هم خوبان عالم دارن ازش میخورن و هم بدان عالم. خدا در این دنیا چی رو اختصاصی ساخته؟ گفته سیب فقط مال بندگان مؤمن همه؟ نه. آب فقط مال بندگان مؤمن همه؟ نه. نون فقط مال بندگان مؤمن همه؟ نه. یه سفره‌ایه که تمام خوبان و بدان دارن ازش میخورن. عرضون حاضر، همیشگی هم نیستش، تمومش. پیغمبر اکرم میفرماید آخرین لقمه‌ای که خدا پاتون نوشته اگلوتون پایین بره آخرین. به ملک الموت میگه برو جانشو بگی دیگه روزی نداره. یعنی این سفره افتاده در کره زمین و خدای او به ملک الموت میگه این دیگه از این سفره یه لقمه حد نداره، یه استکان آب دیگه نصیب نده، برو برش دیگه از دست میره که. بعدم چقدر در آمدش آدم میخوره، چقدر حالا میارزه این پولی که با بالا پایین کردن بردن؟ دو سه روز تلویزیون اعلام میکنه که 3 نفر این پول برا محکوم به اعدام، جوون، زن و بچه دار، باید برن بالا دار. میارزه؟ حالا بالا دارش مهم نیست، وایستادن در قیامت و چند هزار میلیارد جواب دادنش امکان نداره. اونجا هم باید با سر برن تو جهنم. یه متاع موجودیه که همه دارن میخورن، همه. ولی یه روایت دیگه امیرالمومنین داره یه مقدار مفصله، یه جمله شو من براتون میگم. به یه دی رسیدن حضرت، فرمودن چی کار میکنین؟ گفتن گیرمون بیاد بخوریم شکر میکنیم، گیرمون نیاد صبر میکنیم. فرمود سگای محل ما هم همین کارو میکنن، اونا هم گیرشون بیاد میخورن و دوم تکون میدن و یه کلهی بلند میکنن شکر میکنن. گیرشون نیاد پاچه کسی رو نمیگیرن، صبر میکنن تا توی خونه دوتا استخونی یه نون خشکی یا گوشت گندیدهی بندازن بیرون. این که نشد کار، این که ارزش نشد. یه سفره اینه که یه طرف شمر نشست خورد، یه طرفش هم اولیای خدا نشستن خوردن. برای این یه لقمه که اونم فقط از پول، یه خوراک آدم برمیداره، یه لباس، یه مرکب، یه مسکن، و بقیهشو میخواد چیکار؟ واقعا میخواد چیکار؟ و یه عده خونه دارن، پوشاک هم دارن، خوراک هم دارن، ماشین هم دارن. ما چقدر ثروت میلیاردی تو بانکای مختلف دارن، حالیشون هم پولدارترین موجود عالم اون صندوقاییه که در کره زمین و تو کشور ما برای حفظ اسکناس خیلی بزرگ ساختن، یه سالونو کردن صندوق. اومد چون خیلی بزرگه و تا اون سقفش پول جا میگیره اسمشو گذاشتن گاف صندوق. اینایی هم که این ثروت عظیمو دارن هیچ به دردشون هم نمیخوره تو نگردشتن، کم دسته کنن و بیمیرن، اسمشون گاب آدمه. چه فرقی میکنن با گاف صندوق؟ گاف صندوق خمس نمیده، اینام نمیده، زکات نمیده، اینام نمیده، کمک به هیچ مسجدی نمیکنه، اینام نمیکنه، کمک به جهازیه نمیکنن، اینام نمیکنن، صدقه نمیده، اینام. آخه آهن عقل که نداره، وجدان که نداره، حیات که نداره کاری بکن. این انسانم با اون آهن هیچ فرقی نمیکن، تنها فرقش اینه که میتونه از پولش یه مقدار بخوره، بپوشه، خونهی درست کنه، مرکبی درست کنه. از دنیا ارزون حاضر یأکل منها البر والفاجر والآخرت وعد صادق یحکم فیها ملک قادر. اما آخرت قطعا و حتما آمدنیه و قضاوت در اونجام فقط و فقط با قدرت بی نهایت. بل آخرت و وعد صادق. خوب در کنار قضاوت خدا که آدمو محکوم بکنه، آدم چه راه گریزی؟ حالا اینجا تو دنیا آدم میتونه سر قاضی ها رو کلا بذاره به هر شکلی، اگه قاضی گول بخوره. اما قیامت که پیغمبر می‌فرماید خدا از هیچ طرفی گول نمی‌خوره. لا یخدع الله، خدا کلا سرش نمی‌ذاره، گول نمی‌خوره. خدا نقاد بصیره، بصیر. خیلی چیزا رو ملائکه از اعمال آدم نمی‌دونن ولی خدا می‌دونه. مثلا ملائکه یا نمازهایی رو میبینن به به میگن، میگن این نماز رو ببریم به پیشگاه وجود مقدس حضرت حق. در روایت داره نماز رو که بالا میبرن، نه بالای مکانی، بالای معنوی، خطاب میرسه برگردونین تو سر صاحبش بزن. این داخلش خرابی داره، ریا داره، صاحبش مال حروم خورده، صاحبش آدم خوبی نیست، یعنی فاعل حسن فاعلی نداره، حسن فعلی داره. انسان باید هم حسن فعلی داشته باشه، یعنی عملش درست باشه، هم حسن فاعلی یعنی مؤمن واقعی باشه. خب در کنار قضاوت خدا چی کار میشه؟ برادرانم، بالای 50 سال، حالا انبیای دیگه هم همین بودن، ائمه هم همین بودن، حالا مال خیلی هاشونو ننوشتن، به ما نرسیده، ولی مال امیرالمؤمنین رو زیاد نوشتن، به ما رسیده. بالای 50 سال شبها، نیمه شب یا تو خونه یا تو بیابون که کار کشاورزی داشته یا تو نخلستانهای نزدیک خونه، مثل چوب خشک رو زمین می افتاد، ناله می زن و به خداوند میگفت وای بر من که توشه قیامتیم کم، وای بر، آه بر من قلت الزاد. خب علی بگه آه من قلت الزاد، این دوزا و مال مردم خراب و ظالما و اینایی که زن و بچه هاشون از دستشون راحتی ندارن، تو فروش هم خائنن به جنس مردم، به پول مردم. گاهی میبینید تو تلویزیون نشون میده 10 تن مرغ فاسه، 5 تن ماهی فاسه. خب اینا رو به این ملت میدین میخورن، یا بچهشون میمیره یا شیرخورشون یا زنشون یا خودشون. آخه این پولی که هم مرگ مردم به جیب میزنین، این چه پولیه؟ نه همونی نیستش که دیشب گفتم از گوشت سگ نجسته. این چه پولیه؟ این چه لقمه‌ایه؟ فرمود مردم، بقیت الله اینجا ظاهر آیه بدون تأویل به معنی سودیه که از کاسبی درست و با انصاف براتون میمونه، خیلی براتون بهتر این پولای باطل نجسیه که در میارین و قیامت گیرتون میندازه. اگه آدم های خدا باوری باشه، و ما انا علیکم به حفیظ، من دست اجباری ندارم که شما رو مجبور به درآمد حلال بکنم. خدا همچین قدرتی به ما انبیا نداد، شما رو آزاد آفرید. ما حق و باطل رو براتون میگیم، انتخاب حق و حذف باطل با خودتونه. ما دین اجباری نداریم که بیام اختیار شما رو سلب کنم و شما بل اجبار کاسبیتون پاک باشه، خودتون پاک زندگی کن. اینا نصایح حضرت هود. حالا مردم چی جوابی شده؟ عجب مردم سرسخت، مردم پست، مردم بیهودهی، مردم باطلگرایی، مردم متکبر مغرور آلوده دلی. قالو یا شعیب، ای شعیب، این حرفایی که به ما زدی که پیمانه رو کم نذاریم، ترازو رو کم نذاریم، پیمانه و ترازو رو به عدالت رفتار بکنیم، از جنس مردم وقت خرید نکنیم. اینی که به ما گفتی تبهکاری نکنید، فساد نکنید، اینی که به ما گفتی حلال معامله کنید، سود حلال براتون بهتره. قالو یا شعیب، کل این حرفات از صلاتو که تأمرو که از دل نمازات در اومده، خودت که قبلا اینجوری نبودی، جوون که بودی، بچه که بودی، اینا همه مال این نمازیه که میخونی. راست هم میگفتن من. قرآن مجید در سوره روم احتمالا میفرماید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. اگه نماز نماز درست حسابی باشه، اصلا آدم قدمش به طرف فحشا و منکرات به خدا قسم جلو نمیره. منی که میخوام دو رکعت نماز بخونم خدا قبول بکنه، خب این عبام یه دونه نخشم مال حرام و حق مردم نباید باشه، چه برسه به خودش، یا کچلوارم یا پیرنم یا فرش زیر پا یا زمینی که خریدم یا زمین. کسی یه خونه خوبی داشت، پیرم بود، 75-6 سالش بود، اومده بود پیش من کاراشو درست کنه. تقدی بودم چی کاری؟ کاراشو که گفت دیدم این توبه بکن نیست. حالا یه موردش این بود، خب میگی خمس این خونه رو حساب کن، خونه رو از کجا خریدی؟ گفت من 30 سال کارمند دولت بودم، این مال سال 63-64، مال اون وقت که 30 سال کارمند زمان قبل بود. گفتش که من کارمند دولت بودم، پولم زیر دستم بود، پولای زیر دستم و میکشیدم تا این خونه رو خریدم. گفتم کاری به حقوقت نداشت کنه؟ گفتم با اون حقوقت زندگی اداره میشد. گفتم این پولا رو چجوری دزدیدی؟ گفت ندزدیدم، حق سهم نفتم بوده. این خونه، اینو خمسشو حساب. گفتم مغازه‌ای که تو بازار میگی دارم چند میخرم؟ اون وقت سال 63 گفت 40 میلیون تومان. تو چقدر سرمایه داری؟ گفت من 50-60 میلیون هم فرش توی این مغازه. بودم این پولا کجاست؟ کن از همون جاست دیگه، حق نم. بودم دختر شوهر دادی؟ گفت 3 تا. جازه خوب بهشون دادی؟ خوب دادم. گفتم خب اول قبل از خمس حساب کردن شما باید کل این خونه و مغازه و فرشاتو به خزانه دولت برگردونی، جازی 3 تا دخترت هم برگردون. گفت توبه اینجوریه؟ گفتم بله. گفت واسه خود شما آخونده خوبه. گفتم ما آخونده که توبه اینجوری ندیم. ما آخونده های توبه کنیم، حالا بی خودی یه شب مجلس مردم رو نرفتیم پولشو دادن و درستم نگفتیم به مردم. ما خسته بودیم تو خونه خوابیدیم، فرد شب اومدیم گفتیم تا بعد منبرم ما تو ترافیک بودیم، والا اون یه شبش حرومه، باید توبه کنیم، باید بریم به بانی بگیم آقا یه شب پول بی خودی اومده پیش من این پوله، این توبه. بودم ما آخونده توبه مثل تو رو ندیدیم که واسه خودمون خوب باشه. گفت نه، این دین اینجوری صرف نمی کنه. گفتم اتفاقا منم میدونستم که صرف نمی کنه. حالا میوت و بخو، چاییت هم بخو، اقلا یه لقمه حلال بخو، خوش برو. آخوندان برای خمس و زکات زوری به شما ندارن، چه قدرتی دار. اونا فقط میگن قرآن گفته خمس بده زکات بده. ما نه پاسبانی داریم، نه نیرو انتظامی داریم، نه آگاهی داریم که دنبالتون بفرستیم و مالتون رو پاک کنیم که قیامت گیر نیفتیم. خودتون باید پاک کنین مالتون. گفتن شعیب این حرفا کار نمازته. معلوم میشه نماز خیلی عمل پاک سازیه. معلوم میشه نماز دل رو روشن میکنه. معلوم میشه نماز یه معیاریه که حق و باطل رو با آدم میشناسونه. اگه نماز باشه، پیغمبر می فرماید نمازی که شما را از فحشا و منکرات باز نداره، اون نماز رو کنار بذارید دوباره نماز بخون. نماز باید کاربرد داشته باشه. از صلات و که تأمر و که انت رو کمایت بود و آبا اونا او انف علفی اموالنا ما نشا. نمازت به تو یاد داده که به ما بگی که کم فروشی نکنی، از پیمانه ندوزیم، از ترازو ندوزیم، پیمانه رو پر بدیم، ترازو رو پر بدین. نمازت به تو گفته که به ما بگی هر جوری دلتون میخواد با پول کنار نیاین، با پول حلال کنار بیاین، نه هر جوری دلتون میخواد. انک حلیم رشید. تو آدم بردباری بودی تو ما بودی قبل از این که بگی پیغمبرم و آدم با وقار منظمی بودی، این حرفا چیه به ما میزنی؟ گوش نده. عذاب اومد، یک نفرشون هم زنده نمید. شعیب به این جنازه ها نگاه کرد و گفت من که پیغام خدا رو بهتون رسوندم، من که براتون خیرخواهی کردم، شما گوش ندیدین. حالا هم همه تون مثل درخت خشک از عذاب خدا رو زمین افتادید، روحتون رفته جهنم، بدنتون هم قیامت دنبالتون میاد، میرین جهنم. من که خیلی خیر خواهی کردم برات. دلش میسوخت. یه حرفایی که بعد عذاب میزد دلیل بر این بود که دلش میسوخت. انبیا خیلی دلسوز بودن، خیلی. داره در روایات که پیغمبر اکرم لحظه آخر عمرش جانشو نمیداد تا جبرئیل بیاد. وقتی جبرئیل اومد به جبرئیل گفت وضع امت من قیامت چه خواهد شد؟ حالا همشو بهش نگفتن که ناراحت جون بده، ولی خبرایی که خدا بهش داده بود که بعد مرگت، به فاصله بعد مرگت چه حوادثی اتفاق میفته، تو روایات داره تا لحظه جون دادن دیگه تبسم هم نکردن، همش قصه دار بود، درهم بود، کسل بود، ناراحت بود. به این خاطر تو کامل و زیارات هر وقت امیر المؤمنین صدیقه کبرا، حضرت مجتبی، حضرت حسین، زینب کبرا، پنجتایی روبروش میشستن، بعد خبر خدا که بعد مرگ چه خواهد شد، قیافه اینا رو نگاه میکرد و مثل ابر بهار اشک بهشون میگفت قبر یکیتونو نمیذارن پیش من، همه تونو در به در این شهر و اون شهر میکن، همه تون. و بعد من ظلم سنگینی خواهید دید. میارزید مثلا برای دور و صندلی برای یه لقمه نون بیان در خونه آتیش بزنن، بیان به بازوی امیرالمومنین تناب ببندن بکشن؟ مگر اولی چند سال شاه بود؟ 50 سال؟ 2 سال و 1-2 ماه. برای 2 سال زهرا رو کشتید، برای 2 سال علی رو خونه نشین کرد، برای 2 سال آتیش اووردیم در خونه. 2 سال باز گلی به جمال رضاشاه 16 سال شاه بود و اون همه جنایت کرد. شما که تا اومدین به جنبین مردی. چقدر دنیا گول زنه اگه آدم قلبش منور به نور الهی نباشه. اگر نباشه سلام بر شما ای خاندان طهارت، سلام بر شما که هر دل پاکی تا قیامت برای شما می‌سوزد و این آتشی که بر قلب مؤمنین زده شد خاموش نمیشه. این علامت مردم مؤمن، تأثر برای اهل بیت، علامت مردم مؤمن، گریه بر اهل بیت، علامت مردم مؤمن. این 3-4 روزه تا یه شنبه که حالا اون زمان چه روزایی بود من نمیدونم، ولی این 3-4 روزه احتمالا مثل فردا 7-8 تا از خانومای قوم خیشای خودش اومدن دیدنش. وقتی بود که دیگه نمیتونست خودش از تو رخت خواب بلند شد، افتاده بود. از پادر اومده. چی میگم من؟ یعنی یه خانوم 90 ساله پادر اومده بود. یه خانوم 90 ساله توانش تموم شده بود. چجوری آدم بگه؟ چی کشید که تو 18 سالگی از تو رخت خواب نمیتونست بلند؟ امام صادق میفرماید این روزای آخر غیر پوست و استخوان از بدنش چیزی باقی نمونده، پارچه سیاهی به سرش بسته بود، گریه میکرد اما دیگه صدا نداشت. خانوما گفتن خانوم ما هم عیادتتون اومدیم، هم اومدیم اگه برای منزل کاری داریم ما با کمال میل کار انجام. یه نگاهی به این خانوما کرد، فرمود من کاری ندارم برای خونه، چون دو سه رو دیگه بیشتر زنده نیستم، خودم پاشدم لباسای علی و بچه هامو شستم، خودم آرد خمیر کردم، نون درست کردم که چند رو بعد من اینا عزادارن نون داشته باشن، کاری ندارم. اما حالا خودتون دلتون میخواد برام کاری انجام بدین، خیلی دلم برو بابام تنگ. زیر بغل منو بگیری، منو تا کنار قبر بابام ببری. یه شب که حرم پیغمبر خلوت بود، 11 شب هیچ دیگه نبود، من اومدم اونجایی که در خانه حضرت رو مسجد وا می شد، از اونجا چون در رو بسته بودن یعنی تیغه کرده بودن و زهرا رو باید می آوردن تو کوچه، از تو کوچه می بردن سر قبر پیغمبر، من این مقدار راه رو با قدم شمردم، دیدم از تو اتاقش تا بیارنش تو کوچه و بیارنش سر قبر 20 قدم نمیشه، اووردنش تو کوچه 6-7 قدم بیشتر زیر بغلشو نگرفته بودن. گفت خانوما بذارین بیشینم دیگه نمیتونم قدم بردارم، وسط کوچه نشست. دوباره زیر بغلشو گرفتن تا رسید نزدیک قبر پیغمبر، خودشو انداخت رو قبر. ابتا رفعت قوتی. و شم و طبیع عدوی و کمد و قاتلی. بابا بلند شو ببین چه جور به ما زخم زبان میزنه، بابا گسته داره منو میکشه، بابا همه نیروی من از بین رفت. دختر پیغمبر حال شما سوزناکتر بود وقتی چشمت به قبر بابات افتاد، یا دختر 13 ساله‌ای که گلوی بریده رو بغل گرفته بود؟ ابتا انظر الى عمتی المظلومه. بابا بلندشو ببین عممو دارن تازیانه میزنن. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد فلا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد. خدایا به حق فاطمه زهرا دنیا و آخرت ما و بچه هامونو پاک قرار ده. خدایا دنیا و آخرت ما رو بنده واقعی قرار بده. خدایا وجود ما رو بر عذاب جهنم حرام کن.